أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عندك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام و ادب و تشکر از برگزاری این وبینار عالمانه، بهره بسیار خوبی بردیم از محضر اساتید بزرگوار. در این دقایق پایانی من نکاتی رو در خصوص اندیشه امر به معروف و نهی از منکر علامه بزرگوار آیت الله مصباح یزدی محضرتون عرض میکنم. اول یه عناصر کلی از شخصیت استاد عرض میکنم و بعد هم یه چند تا تکیه ویژه بر عناصر اساسی تر. اولین نکته این که ملاک عمل برایشان حجت شرعی است. عقلانیت، تعبد، ادای تکلیف و وظیفه نظام اولویت بندی، توجه به قواعد اصولی نه مصلحت انگاری، عقد و خوبت فقط با خدا داشتن و رو در بایستی با کسی نداشتن و از انگ زدن کسی واهمه نداشتن، استدلال در کلام و منطق در گفتار و حرمت در کلام، آینده نگری و کادرسازی که شاگردانیشون نمونه این کادرسازی هستن، خود و مؤسسه رو ندیدن، کار رو فقط برای خدا انجام دادن. من شاهد بودم وقتی صحبت بود که تحصیل کردگان مؤسسه در جای دیگری خدمت می کنند و در مؤسسه نیستن. ایشون می فرمود که تو نیکی می کنه و در دجله انداز. دو مسیر رو همزمان پیش بردن، هم توجه به ساختارها و هم توجه به عاملان و کنشگران اجتماعی. یعنی این دو همزمان بود، یکی رو فدای دیگری نکردن. هم مؤسسه ایجاد کردن، هم دفتر همکاری حوزه دانشگاه ایجاد کردن و بیش از اون توجه داشتن به عنصر عاملان اجتماعی و کنشگران اجتماعی. در بیانات بعضی از سروران هم روی نکته تاکید داشتند که توجه به مردم، توجه به آگاهی جوانان. خلاصه فقط حرف دین زدن بدون ترس از برداشت‌های دیگران. ادای روشنفکر نمایی ایشون نداشتن، چیزی که آفتی که امروز گرفتار بسیاری حتی در بین روحانیون هستش. این رو با کلیتش قبول داشتن، نون به نرخ روز خور نبودن. نمونه بارز تبعیت از ولایت فقیه در عین آتش به اختیار بودن. یعنی احساس کردن کادرسازی باید بکنن، مؤسسه رو انداختن، طرح ولایت رو انداختن، به آینده های دور خلاصه می اندیشیدن. از مخاطبشون عرض کردم جوانان بودن، نسل های آینده بودن و تحویل و تعویل رو آفت جامعه اسلامی می دونستن. مواجهه با جبهه های التقاط، تحریف، تعویل، قرائت های ناسواب از دین، این هم قبل از انقلاب مشهوده در رفتار و سلوک ایشان که با تز اسلام منهای روحانیت مبارزه می کردن، با تحلیل های مارکسیستی مبارزه می کردن. عده ای از انقلابیون خلاصه می گفتن که الان صلاح نیست، اینا بالاخره علیه شاه هستن، ولی ایشان توجه به اون کیان اسلام داشتن. خلاصه تعویل و تحریف رو به شدت بیزار بودن. بعد از انقلاب هم همین رویه وجود داشت، توجه به نیاز معرفتی نسل جوان و در این حالی که جبهه فیزیکی و نظامی رو اهمیت می دادن، ولی غافل نبودند از نظام معرفتی جامعه، نظام مؤسسه و کارهایی که انجام دادن شاهد بر این مدعا است. در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادند، از تز قبض و بسط گرفته تا تساهل و تسامح، تا جامعه مدنی، تا اسلام رحمانی که به بهانه در واقع تولی تبری رو کنار گذاشتن. اینها در واقع نکات فکری و اندیشه ایشونه. خلاصه اهل محکمات بودن، خود رو در حاله از قداست نمی دیدن، اصلا خودی نمی دیدن. ازا حسابگری های مادی و شخصیتی برای خود نداشتن، اهل خودنمایی هم نبودن، خودشون هم تصریح می کردن. اویس قرنی رو مثال می زدن که خلاصه ندیده به پیامبر خدا ایمان داشتن، بچسبونن خودشون رو به رهبران، خلاصه اینطوری نبودن. بیان ساده، مستدل، محکم و همه فهم. حالا یه قدری تفصیلی بعضی از اینها رو عرض بکنم چند دقیقه که هست. یکی عرض کردم نسخه بحث حجت شرعی بسیار مهم، فقط یه دو نمونهش رو عرض میکنم. یکی جناب آیت الله رجبی استاد بزرگوار ما نقل میکرد که این اواخر در بستر بیماری وقتی که همه پزشک ها متفق القول شدن بر یک نسخه ای، ایشون گفتن خدا رو شکر خیالم راحت شد، حجت شرعی پیدا کردم، حجت شرعی پیدا کردم که چه دارویی رو مصرف بکنم. در این کتاب ها من دیدم که اصرار آقای رئیس‌شهر این بود که امسال به حج برید. ایشون میفرمود که اگر در این اوضاع، توجه بفرمایید، اگر در این اوضاع که باید شبانه روز فعالیت کنم به خانه خدا بیایم، آنگاه جواب صاحب خانه را چه بدهم؟ یعنی حجت شرعی داشتن، چیزی که خیلی از ماها ازش غافلیم. خلاصه مساله عالی اسلام رو فدای منافع مقطعی و برداشت‌های شخصی نمی‌کردن. ایشون می‌فرمود که عده‌ای می‌گویند چه ایرادی داشت علی از طلحه و زبیر قدردانی می‌کرد و تشکر می‌کرد، دلشون رو به دست می‌آورد. امروز هم در مورد مقام معظم رهبری می‌گویند اگر درباره فلان شخص مدارا می‌شد کار به اینجا نمی‌کشید. چرا علی سیاست لبخند نداشت؟ جواب گلوی الگوی حکومت اسلامی رو علی ارائه میکنه. علی اگر مماشات میکرد الان چنین قضاوتی در مورد ایشون داشتیم؟ آینده دور رو که عرض کردم ایشون میبینه. استاد از روحانیون گلایه میکنه که به بهانه امر معروف نهی از منکر که یکی از قواعدش ضرر جانیست، خلاصه توجه نمیکنن، وارد میدان نمیشن، اهل خطر نیستن. چون میگن میسم تمار مگه اینها رو نمیدونست، پس چرا وارد شد؟ چرا زبان گویا داشت برای حمایت از امیرالمومنین؟ چون کیان اسلام اونجا مطرح بود، لذا سفارش میکردن که باید به مسائل اساسی اسلام بیشتر توجه کنیم، روحانیت بیشتر توجه کنیم. این روح تعبد باز یکی از ویژگی‌های برجسته ایشانه که ذکر دعای فرج که در واقع سنت حسن ایشان بود مصداقش. بصیرت و مقاومت رو باید تأکید کنیم در سیره ایشون که در مقابل همونایی که به بهانه دین سمحه و سهله عبارت تسامح و تساهل رو گرفتن، ترویج بیتفاوتی و بیغیرتی میکردن، اونگاه که جامعه مدنی رو در واقع علم کردن و خواستن در واقع کد جامعه غربی به ما بدن، یعنی عبارتهای زیبا اما در واقع وارداتی، و چه اونگاه که سند بی سی مطرح میشه، چه اونگاه که باز اسلام رحمانی مطرح میشه، سینه سپر میکنن، میایستن. یه شاخص یه روحانی انقلابی، یه حوزه انقلابی ایشونه، با حضور در محافل دانشگاهی واقعا طاقت فرساست. یک شخصی در سن ایشون دائم در سفر در دانشگاه ها در سخنرانی و طرح ولایت رو که راه انداختن، تعبیرشون اینه همه اعمال هم یک طرف و طرح ولایت یک طرف، یعنی اینقدر برایشون مهمه. یا اون مناظره در مورد تسامح و تساهل رو تلویزیون دیدیم دیگه، چقدر بیان صریح مستدل که شنیدم علامه عسگری ایشون پا شده بود گفته بود خودشون به آیت الله مصباح که پا شدم تلویزیون رو اون وقت که تصویر شما رو نشون میداد تلویزیون رو بوسیدم. یکی از نکات در مسائل اساسی اسلام این هست که پای امر معروف نهی از منکر بکنی مؤید به امامت و ولایت باشی. ایشون مؤید به امامین انقلاب، یعنی مؤید به هم تایید امام رو داره، فعالیت مؤسسه که بعضی ها همین مؤسسه رو میگن مثلا چرا رو انداختی چرا اینجور شد، میدونیم که امام تاکید کردن که این فعالیت مؤسسه رو دوچندان کن و تا من زنده هستم هزینش رو میدم، فرداشم آیه حسن ثانی رو میفرستن که ببینید چی شد، یعنی امام اینقدر توجه داره. بعدش هم که مقام معظم رهبری در تاسیس مؤسسه امام خمینی سنگ تمام گذاشت. این در واقع و تاییدهای زیادی که از ایشون که اگه خلأ شهید مطهری و علامه طباطبایی رو خدا شکر که ایشون این خلأ رو پر کرده اگه الان خلأ داره. یکی هم بحث اولویت شناسی است که بسیار مهمه. حالا در طراحی علوم انسانی اسلامی که دوستان جا توضیح دادن، دفتر همکاری، همین مؤسسه، تا بحث های طرح ولایت و بقیه چیزها، اینا شاخص های در واقع کاریشونه. همونطور که عرض کردم مواجهه با التقاط و اختلاط و بدعت ها، او به صراحت می فرمایید عبارت های مالیشونه: اگر کسانی که اهل علم هستند بدعت ها را آشکار نکنند و حقایق را روشن نکنند مشمول لعنت خدا و فرشتگان و همه خلائق قرار خواهند گرفت. التقاط و اختلاط حادثه عاشورا را به وجود آورد. پس وظیفه اصلی ما این است که فضا را روشن کنیم تا مفاهیم در نهایت مرز بین اسلام و کفر روشن شود و مشخص شود که در چه اندیشه های اختلاط و التقاط وجود دارد. چون همین التقاط و اختلاط ها بین حق و باطل باعث شد که حادثه دردناکی چون حادثه عاشورا و قبل از آن جنگ ها و درگیری های امیرالمؤمنین علیه السلام با مسلمانان به وجود بیاد. صفحه 179 نظریه سیاسی اسلام می فرماید: پیرو دین باشیم یا سکولار، خدا پرست باشیم یا آزاد از قید وجودیت، هر چیزی حتی خدا، ما باید یکی از این دورا رو برگزینیم. نمیشه هم این هم آن، باید شفاف باشیم. این همین و هم آن، گاهی این گاهی آن، چنین روی خطرناک است، عاقبت ما رو به کفر گرفتار میکنه. یکی هم بحث راحت طلبی ممنوع. ایشون اهل راحت طلبی نیست، اما اهل کیاست هست، اهل کیاست هست. حالا در مورد کیاستش شنیدیم که قبل از انقلاب هم رسم الخطی ابداع میکنه، هم اسم مستعار انتخاب میکنه و امثال اینها، هم به شگردهای مختلف ساواک رو فریب میده و در این حال امضاش هم پای اعلامیه هست. تواضع و فروتنی، به رغم همه حتاکی هایی که علیهشون میشه ایشون متواضع و فروتنه. یعنی این دانشجوها عاشق ایشون بودن تو این طرح ولایت، یا هر جا که میرفتن سخنرانی بکنن، خیلی پیش آمده تو این خاطرات هم هست که مثلا فضا خیلی ملتهب، نگرانن، مسئول مثلا اون دانشگاه نگرانم یا جا خلاصه چه پیش میاد، ولی آخرش همه حجوم میارن که آقا رو ببوسن، یا میگه آقا لبخند شما، عاشق لبخند شما هستم، چیکار کنم مثل شما لبخند داشته باشم. این شخصیت آقای مصباح. و در این حال ساده زیست و بی تجملات، یعنی کونو دعات الناس به غیر السنت کم، مصداقش ایشونه و زندگیشون یه زندگی سالمه. یکی از ویژگیاش اینه که در زندگی ایشون نتونستن منتقدان و دشمنان خورده بگیرن در مورد فرزندان دانشمندشون نقطه ضعفی داشته باشن. خلاصه از منظرشون دلایل ضعف انقلاب فرهنگی یه قدری اشاره بکنم. یکی عدم رشد جریان انقلابی است، یکی عدم درک برخی مسئولان نسبت به موضوع، و سوم محسوس نبودن ضعف فرهنگی که به ما هشدار میدن که مراقب باشید. وظیفه عالمان رو هم در عصر امام زمان دو وظیفه رو تأکید میکنن. یکی این که خودسازی بکنیم، خودمان رو از آلودگی و گناهان و غفلت ها پاک بکنیم. دوم این که خلاصه نورافشانی بکنیم، یعنی در مقابل اینا که میگه آقا مردم رو با زور نمیشه به بهشت آورد، ایشون تأکید دارن که آقا باید تلاش بکنیم خلاصه مردم رو نجات بدیم از دوزخ. واجب ترین وظیفه رو مجاهده در جبهه فرهنگی و علمی میدونن، میگن که این جبهه از اون جبهه 8 ساله مهمتر است، چون اینجا مربوط به نابودی ایمانه. اون در مورد خاک بود، این در مورد ایمان. لذا جبهه حق باید با تمام توان با سلاح علم و معرفت و منطق درست به مقابله با حزب شیطان بپرد. یه نکته بسیار مهم این جنبه روانشناختی ایشون و تحلیل روانشناختی ایشون هست که ایشون میگن باید مراقب باشیم از کاهش آستانه تحریک مردم، یعنی بیتفاوتی و بیغیرتی، و یکی هم افزایش آستانه اختلاف، یعنی مشتبه شدن حق و باطل برای مردم. روی این تاکید میکنن. مثال میارن، میگن که آیا میدونید نقطه آغاز نفاق و کفر کجاست؟ نقطه آغازین نفاق و کفر شنیدن سخن کفرآمیز است، این که دنیا اصرار دارد سخنان کفرآمیز شایع شود. برای این است که اگر حرفی ده ها بار گفته شد کم کم قبح آن میریزد. این احساس در واقع حساس بودن کاهش پیدا میکنه. ایشون میگه که این کفر و نفاق از کجا پدید میآید؟ با تبلیغ فرهنگ تسامح و تساهل. نکته جالب اینجاست که روی این سازش تاکید میکنن که مراقب این باشیم که نتیجه سازش چه خواهد شد. جالبه در کتاب آذرخش قبل از اینکه جریان سوریه اتفاق بیفته ایشون پیش بینی میکنه، میگه خدمت شما عرض کنم که تجربه افغانستان و عراق کافی نیست، در آینده تجربه سوریه و عربستان را نیز شاهد خواهیم بود. این نقطه آخر عرایض بنده باشه، ببینم که ساعت تمام شد. بزرگترین موانع در برابر اهداف امام زمان رو یکی روح خودسری و هواپرستی و سیر تسویل میدونن. یعنی اول وقتی برخی دستورات رو میبینن تشکیک میکنن در فتوا. از کجا معلوم که مشتکی گفته آیه باشه؟ وقتی میگیم که حدیث داری میگه از کجا معلوم مستنده؟ وقتی میگیم مستنده میگه از کجا معلوم که آیه داشته باشه؟ وقتی میگه آیه داره از کجا معلوم که اصلا این قرائته درست باشه؟ وقتی قرائت درسته از کجا معلوم اصلا کلام خداست، کلام رسول خداست و انسانه؟ یعنی این روحیه تسویل، میگه مراقب این باید باشه. روح تسامح و تساهل ما رو به اینجاها میکشونه. لذا میگه که امروز یکی روحانیت ستیزی و تز اسلام منهای روحانیت رو باید مراقبت کرد که خطر بزرگی است. یکی هم مراقب قرائت‌های گوناگون از دین باید باشیم. میدونید روایتی هم هست که مبارزه با تنزیل رسول خدا داشتن و بعد از رسول خدا مبارزه با تأویل. ایشون هم همین رو میگن، طبق روایتی کار امام زمان از کار پیامبر خدا سخت‌تر است، چون پیامبر با کسانی مواجه بود که دایه دینداری نداشتن و امام زمان با کسانی مواجه خواهد بود که ادعای دینداری و دینشناسی دارن. کلهم یتأولون علیه کتاب الله و یحتجوا علیه به، کتاب خدا رو تأویل میکنن و بر آن بر امام زمان احتجاج میکنن. تفسیر هرمنوتیک از دین این گونه رواج پیدا میکنه. مردم میپذیرن، قرائت های جدید از دین ارائه میکنن. نمیگویم قرآن یا خدا رو قبول نداریم، بلکه مدعی دین شناسی هن و دست به تأویل میزنن. این قرائت های مختلف. خلاصه استاد این دوتا رو به ما هشدار میدن که مراقب باشید، تز اسلام بدون روحانیت و تز قرائت های مختلف از دین. انشاءالله که ما بتونیم از آثار این استاد بزرگوار بیشتر استفاده کنیم، نسل جوانمون بیشتر استفاده بکنه و بتونیم در واقع جامعه رو بر اساس معارف اسلامی پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.